أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اختلاف در بیع و اجاره بود که مالک مدعی اجاره بود و قابض مدعی بیع و شراء، که مرحوم آقای خوی قدس سره تفصیل فرمود در یک حالت مرد این اختلاف به مدعی و منکره و در حالتی دیگر به متداعیین. اونجایی که مقدار ثمن و اجرت یکی باشه، ایشان فرمود یا ثمن بیشتر باشه، اینجا از مورد ادعا و انکاره. و اگر بنا بشه ثمن و اجرت از جنس مختلف باشه یا ثمن اقل باشه و اجرت بیشتر باشه، اینجا از متداعیه اینه که ما عرض کردیم فرقی بین این دو صورت در تداعی نیست. همانطوری که در حالت ثانیه تداعی است، در حالت اولام که دو فرض داشت اونم تداعیه. اجرت و ثمن از جنس واحد، چه مقدار واحد، چه این که ثمن اکثر، مقدار واحد یا ثمن اکثر. در هر دو فرض آقای خویی فرمود مدعی و منکره، یعنی اونی که ادعای بیع رو داره مدعی است، اونی که مدعی اجاره است منکر. ولی عرض ما این بود که نه، در این دو فرض شخص مدعی اجاره هم مدعی است. خونه رو میگه اجاره دادم به 100 تومن، گیرنده میگه خونه رو خریدم به 100 تومن. این صاحب خونه آقای خویی فرمود منکره، چون منکره بیع عینه. اون طرف مقابل مدعی بیع انتقال عین، صاحب خونه منکر، ولی ایشون فرمود جا مدعی و منکره. عرض ما این بود که این صاحب خونه مدعیه، نه مدعیه این که بگید میگه اجاره. مدعیه اجاره بودن از حیث این که منفعت رو واگذار کرده، این مدعی نشد، این مقره در این که منفعت رو واگذار کردم. در این که میگه به عنوان اجاره منفعت رو واگذار کردم که یک تالی داره، اگر به عنوان اجاره واگذار کردم، معناش اینه که اگر منفعتو به شما دادم باید پولو به من بدی. یا در حالی که طرف مقابل میگه اگر شما منفعتو بدی، مورد معامله رو ندادی، مورد معامله عینه. وقتی بر من پرداخت پول لازمه که مبیع به من بدی، عین به من بدی، منفعت بدی، مستحق مطالبه این پول نیستی.
در واقع جایی که در واقع منفعت و عین با هم در واقع رد و بدل میشن، ثمره نخواهد داشت.
چرا دیگه؟ ثمرش اینه. اینجایی که الان مالک میگه نمیگذارم دست به خونه بزنی، جابجا کنی خونه رو، فقط بیا تو خونه زندگی کن. من اجاره دادم، شما یک سال میتونی بیای تو خونه باشی، اما اینکه نه ملازمه ای نداره. تصدیه منفعت اینه که شما رو اجازه میدم که بیای بری تو این خونه، همین مقدار. اما اینکه خونه رو در اختیارت بذارم تحویل هر کی بدی، تو محضر بیام به نام شما بکنم، اونم جز اشه، نه. تسلیم در اجاره به تمکین از انتفاع، بیش از این لازم نیست. تمکین از عینه، یعنی او رو متمکن از عین قرار دادن. وردار این دیوان رو هر کار بخواد بکنه، هر جا ببره. یعنی تخلیه در تسلیم عین، یعنی عین رو در اختیارش گذاشتن که دیگه خودت میدونی و خودت. اما در باب اجاره تمکین از مثل آریه است اجاره، منتها آریه مجانیست، اجاره مضمون. در آریه میگید آقا استفاده ازش بر تمکین از استفاده، تو اجاره میام تمکین از استفاده. سکنایی بفرم. اما که این در اختیارت باشه کملا. ولذا شخص مالک که مدعی اجاره است یه ادعایی داره، میگه من ولو عینو در اختیارت نگذارم مگر به مقدار انتفاع، باید تو پول بدی چون اجاره است و برای اجاره بیش از این بر من لازم نیست. طرف مقابل میگه نه من خریدم، ولو هر دو توافق بر 100 تومن دارن، اما 100 تومن رو میگه من در قبال عین متعهدم، تو عینو به من بده من 100 تومن میدم. تو منفعت به من بدی یعنی برداری یه چیز اجنبی از مورد معامله یا جزئی ما از مورد معامله رو به من بدی. من از شما یک مجموعه ای خریدم، 6 تا لیوان خریدم، شما اگر 2 تا لیوانشو به من بدی که نمیتونه پول 6 تا رو بگیری. هر جا 6 تا لیوانو یک جا در اختیار گذاشتی، پولت هم یک جا در اختیار. اون مدعی بی میگه شما مجموع خانه و منفعت، عین و منفعت رو به من منتقل کردی، همه رو بده پولشو بگیر. مالک میگه من این خونه رو به شما اجاره دادم، همه اون چه رو که به شما دادم بهت میدم، اونی که بهت دادم منفعت فقط، چون خونه رو اجاره دادم نفروختم. ولذا همه اون چه رو به شما به عقد اجاره واگذار کردم منفعت در اختیارت، یالا پولو بده. طرف میگه نه آقا، نمیتونی از من پول بگیری، من پولو در مقابل منفعت ندادم بلکه در مقابل مجموع یا در مقابل عین. بله بله، منحل بشه، منحل که شد میدونم اون طرف مقابل الان پولی رو که اول معامله میخواد بده، وقتی باید اون پولو بده که کمپلت همه اون چه رو که متعهد شده صاحب این کالا برای اون گیرنده باید تحویلش بده، همه پولو یه جا بگیره. نیم نیم بیاره، نیم نیم هم پول نمیگیره. مثال اون لیوانو بر این جهت دادم، یه سرویس لیوان به شما فروختن، یه سرویس رو به شما تحویل بدن پولش رو اجا بگیرن. آقا 2 تا لیوان از این 6 تا بیاره تحویل شما بده، شما لازم نیست یک قران بهش پول بدید. میگید من یه مجموع خریدم، مجموع تحویل بده، مجموع تحویل بگیر. بی منحله، اما تعهد به دفع ثمن یک جاست. بی منحله، ولذا اگر یکی از این لیوانا غصب بود تبعه صفقه میشه، اما تعهد به تسلیم ثمن یک جاست. نمیتونه بگه خب این دوتا لیوانو الان آوردم، یک سوم پول این 6 تا سرویس رو به من بده. میگه آقا من اینجوری به شما متعهد نشدم. این نسبت به قبل التحویل، که تداعی است و لذا این اشکال برای خوی قدس سره مسجله، هم مطلبن هم مسجل تهافتن در کلام ایشان. ایشان در بحث اجاره کلامش اونجا با اینجا متهافته، در بحث اجاره گفته تدائی وفاقا لسیه و وفاقا لای برو جردی و خلافا لمرحوم استب الحسن، ولی اینجا فرموده مدعی و منکر. اون چیز دیگه بود، اون که اشکال مبدیه برای این که بود مصب دعوا و کذا، اون که گفتیم اصلا یه وجه دیگری بود، در اون وجه حق با صاحب مسالک بود و حرف شیخ درست نبود. و رضا این عرض ما دیروز یه عرض جدیدی بود، رجوع از اون حرف سابق نبود، حرف سابق در بست قبول، یعنی این که معیار مصب دعوا نیست در تشخیص مدعی، معیار در تشخیص مدعی غرضه، اینو پذیرفتیم. ولی در این حال گفتیم اینجا آقای خویی هم پذیرفته قبول داره معیار غرضه، ولی ایشون فرموده اینجا مدعی و منکره. چرا؟ چون در حقیقت اقل و اکثره، یکی میگه عین و منفعت، یکی میگه فقط منفعت. نه اونم، نه اونم رد کردیم، گفتیم اونم اشتباهه، گفتیم
که
من اونم گفتیم نه اون مدعی که صاحب جواهر میفرماد ملاک تحالف عبارت است از مدعی در مقابل منکر، نه مدعی صادق بر منکر. دیگه ما رو بر نگردونید به حرف 3 روز 4 روز پیش، ما از اون حرفا به حضرت عباس دیروز از یک کلمش برنگشتیم، اینم قسم تا دیگه خاطر جمع بشید. منتها دیروز حرف جدیدی عرض کردیم، وفاقند مرحوم سید در عروه و خود آقای خویی در عروه و آقای بروجردی در عروه، ما اون این که شخص منکر به قول مرحوم آقای خویی که کسی که میگه این خونه رو اجاره دادم منکر نقل عینه، که آقای خویی میفرمود این منکره، گفتیم به لحاظ نقل عین عیب نداره منکر، اما یه ادعایی هم این آقا داره، نه اینکه ادعا داره اجاره دادم، فقط ادعایی داره که پسوندش نتیجه اثباتی داره، میگه اجاره است پس بنابراین مستحق دریافته، اجرتم با تسلیم ما ادای عین. اینو طرف مقابل اون شخص متقاضی منکره، میگه نه آقا، ولذا شد دو ادعا. این قبل تسلیم که خوب پروازه. دوستان دیروز آمدن گفتن که خب حالا اگر بعد از تسلیم بود، یعنی آقا خونه رو گرفته اصلا رفته و مدتی هم در اختیارشه، حالا لازم نیست تمام شده باشه، هنوز هم تمام نشده، حالا اجازه بدید اونجا میرسه، اونجا مال کلام کلام، یک ساله بهش مالک میگه اجاره دادم، یه ماه تسلیمش شده، ای رفته به کارش، بسیار خوب، الان مالک هم پولیشو گرفته. اون طرف دیگه آقا این خونه خرید بودا، دیگه از این به بعد برو پیدات نشه اینجا، سالم که تمام شد دیگه نیای اینجا. مالک میگه نه آقا جون، این خونه اجاره است، سر سالم باید تخلیه کنی، یه روزم حق تأخیر نداری. خب همین الان مالک میگه که بسیار خوب، من اجاره دادم به تو، ولذا دیگه به مقداری که بری و بیای تو این خونه اشکال نداره هستی، اما اینکه بخوای مستولی بر عین باشی، عینو در اختیار بگیری و بعدم بری بفروشی، من عینو در اختیارت نمیگذارم. خب ولذا حالا جدای از این که به اصطلاح اجاره های ماهای آینده که اونا باز مردش به همون قضیه از تسلیم منوط به کذا. فرض اینه مستاجره میگه آقا قسطی بود، شما اینو فروختی 100 میلیون ماهی 10 میلیون. میگه آقا جون من به تو اجاره دادم 100 میلیون ماهی 10 میلیون، اجرت کجایی؟ میگه نه آقا من این خونه رو خریدم به 100 میلیون. خب کلام اینه نسبت بعد از تسلیم، نسبت به ماهای آینده الکلام الکلام، مثل در حکم قبل تسلیمه. ولی جدای از این جهت کلام اینه که خب حالا که اصلا تمام 100 میلیون هم یک جا، این مستاجر چه آدم خوبیه، این مالک میگه 100 میلیون رو یه جا تحویل صاحب خونه داد. صاحب خونه میگه خدا پدر مادر تو بیامرزه، تمام اجرت یک ساله رو به ما یه جا پرداخت کردی. گیرنده میگه خدا پدر مادر تو رو هم بیامرزه، من پول رو یه جا به پرداخت کردم، پول خونه رو، نه اجرت یک ساله رو. بسیار خوب. خب الان مالک چجوری تصویر میشه مدعی باشه؟ رو مبنای مرحوم آقای خویی مالک شد منکر. چیه تصویر مدعی بودنش؟ اینه که اون مالک میگه من تحویل دادم منفعتو، اینو دیگه در اختیارت نمیگذارم. مستأجر میگه خب تو که اینو در اختیار من نمیگذاری، من خریده بودم، اینو در اختیار من نمیگذاری، من حق فسخ دارم. چون در بیع اگر اینو فروشنده در اختیار نذاره، نکول بکنه از تسلیم این، مشتری حق فسخ داره از باب اینکه این تسلیمش نشد دیگه. میگه پولو دادم شما اینو تحویل نمیدی، خیار عدم تسلیم مبیع. روز اولی که پولو داد مشتری باید فروشنده اینو بده، اون بابا پولو داده، این آقا اینو تحویل نمیده، میگه فقط منفعت. میدونید نتیجه چیه؟ مالک میگه خب من اجاره داده بودم، منفعت رو که تحویل دادم. طرف مقابل میگه من خریدم، تو هنوز اینو به من تحویل ندادی، منفعت رو تحویل دادی اما اینو در اختیار من نیست. چون این در اختیار من نیست، من حق فسخ دارم. استصحابم ابتدا میکنه که حق اون آقا تحویلش نشده. چون علم اجمالی فرضاً هست که مبیع منفعته یا این، او میگه که اینه. ما نمیدونیم که آیا حق این آقا تحویل شده یا نه، حقش تحویل شده یا نه. استصحاب میگه حقش که در مقابل اون پول تحویلش نشده، چون مردده حق بین این دوتا، تحویلش نشده. هر جا حق مشتری تحویلش نشه، شخص به اصطلاح مشتری حق فسخ داره. بای مدعیه یا آقاشون فسخ نکن که حق فسخ نداری، چون من حق تو تحویل دادم. این مثل این که میگه من دین تو ادا کردم، اونجایی که طرف میگه طلبکارم میگه دین تو ادا کردم، این که میگه مدعی اداست باید اقامه حجت بکنه، باید اقامه حجت بکنه که حق اون آقا رو ادا کرده، و الا اون آقا میگه حقمو ادا نکردی، حق فسخ داره. بایه منکره، یعنی چرا؟ برای که بایه میگه موضوعش میگه مثل این که بایه منکر مدیون بودنه، میگه حق تو پرداخت کردم در دین، میگه دین رو ادا کردم، پس میگه حق نداری. میگه مشتری میگه ثمن رو ادا کردم، پس بنابراین میگه ای بایه حق فسخ نداری. این میشه منکر؟ یعنی اینجایی که مشتری میگه من ادا کردم ثمن رو، مشتری مدعیه، حالا میگه ثمن رو ادا کردم، مدعی ادا باید اقامه حجت بکنه، اقامه حجت بر ادا نکنه بایه حق فسخ داره. نگید بایه ادعا میکنه من حق فسخ دارم. خب بایه بر اساس اینکه ادعا میکنه حق من به دست من نرسیده، حق فسخ دارم. مشتری میگه پرداخت کردم حقو، باید بیانه بیاره برای اینکه پرداخت کرده حقو. ولذا لا فرق در این که مدعی اجاره منکر نیست بلکه مدعی است، لا فرق بین اونجایی که تسلیم کرده و تسلیم نکرده، به این بیانی که امروز اشاره کرده. خب این در دستش باشه که دیگه هیچی دیگه، بگه در اختیارم دیگه، برو پی کارت دیگه. این در دستشه دیگه، یعنی دیگه این آقا
پولم داده، یک سال گذشته مالک اومده میگه که مال منو پس بده.
بله
من اجاره داده بودم
به تو.
بله
میگه که نه، این در اختیار اون آقا دیگه.
این بی بوده اینجا دیگه، شما نمیدونید دیگه چه داری دیگه با این بیه.
حالا اینم فرق نمیکنه، ولی حالا منحصر به اون نیست. بالاخره این فروضی رو که گذشت در طول این مدت، بعد از انقضای مدت هم اونم یه تصویری باز برای مدعی بودن مدعی، باز مدعی اجاره، باز قابل تصویره، ولو به لحاظ دعوی خیار، به لحاظ اون سبق تصویر. بعد بحث منتهی میشه به اون شق دوم. ما البته نسبت به همین شقم راجع به قضیه این که به اصطلاح صاحب السلعه آیا در این مورد اطلاق دلیلش ولو به الغاء خصوصیت اینجا رو میگیره یا نمیگیره، کلامی داریم که حالا بعد از خواهیم کرد انشالله. فعلا مجاراتن للقوم و طبق اون موازینی که خودشون قبول دارن باشون داریم مشی میکنیم. و اما شق دوم که دیگه همه قبول دارن، اینجا از موارد تداعیه. کجا بود؟ جایی بود که صاحب خونه میگه این خونه رو اجاره دادم به این بخاری، یعنی اجرت این بخاری. طرف مقابل میگه خونه رو خریدم به 1,000,000 تومان. بین 1,000,000 تومان و این بخاری تباینه. اینا هر کدومشون یه ادعایی دارن. صاحب خونه ادعا داره که توی مستأجر من بدهکاری به این بخاری به عنوان اجرت. گیرنده میگه آقا خریدم به 1,000,000 تومان. خب خریدم به 1,000,000 تومان یعنی چی؟ یعنی عین این خونه رو باید به من تحویل بدی. مدعی خرید، مدعی انتقال عینه. این در هر دو حالت بود، تو حالت قبلم مدعی خرید مدعی بود. مدعی اجاره که مالکه در این فرض او رو مدعی قرار میده. چرا؟ چون ثمن و اجرت دوتاست. ثمن به قول مشتری 1,000,000 تومانه، اجرت به قول مالک چیه؟ بخاری. این موجب میشه که شخص صاحب مال، مالک سابق، دیگه از این به بعد مدعی باشه. یعنی میگه ذمه توی مستأجر من و به قول خودت خریدار، ذمه تو به بخاری بدهکاره. طرف مقابل میگه من بخاری به شما منتقل نکردم، من 1,000,000 تومان پول. اونم در مقابل عین. پس بنابراین تداعی شکل میگیره. دو تا مدعی اینطور نیست که یکی مدعی یکی منکر کما فی الفرض سابق از نظر مرحوم آلخویی. خب این حالا شد تداعی. نظیرش دیگه تو کلمات فقها فراوان. من عرض کردم این فرع تو کلمات فقها ندیدم، جایی که اختلاف در بیع و اجاره باشه. آقای خویی داره اما تو کلمات سابقی ندیدم. اما دیگه بیاد مشابهاتش، چون دیگه نص خاص که این مسئله نداشتی که آقای خویی بر اساس نص خاص بخواد حکم به تداعی بکنه. علل قاعده است دیگه. خب علل قاعده مشابهاتش فراوان در کلمات. هر دو متفقن بر اجاره. میگه آقا این خونه رو به شما اجاره دادم به 1 دینار 1 سکه طلا. طرف مقابل نمیگه خریدم، میگه اجاره کردم به 10 درهم یا غیر اون، خلاصه غیر از 1 دینار. اینجا میشه تداعی دیگه، یعنی کل من ما یدعی شیئن. چطور یدعی شیئن؟ صاحب خونه میگه تو بدهکاری به 1 دینار، مستأجر میگه من به همین 10 درهم به شما بدهکارم نه بیشتر. اما چجوری میشه مدعی؟ مدعی بودنش رو همونی بود که آقای بروجردی در زیر کلام عروه تصویر کرد، و الا مثل مرحوم اصفهانی اصطب الحسن در این مسئله باید بگه مدعی و منکر ها. چرا؟ برای اینکه صاحب خونه میگه من این خونه رو به شما اجاره دادم به 1 دینار، پس صاحب خونه مدعیه. اما مستأجر دیگه مدعی نیست، چون طرفین قبول دارن که این خونه منفعتش شد مال مستأجر. منتها مستأجر میگه من 10 درهم باید به شما بدم. 10 درهم باید به شما بدم که ادعا نیست. اون شبهه اصطب الحسنی که دیروز براتون نقل کردیم تو این مواردم جاریه ها. سید فرمود اینا از موارد تدائی، اما اصطب الحسن تو تمام این موارد باید بگه مدعی و منکرن. مورد کلام سید دیروز دیگه نقل کردیم بر تو، میگه که این خونه رو اجاره دادم به 1 دینار، طرف مقابل میگه اجاره کردم به 10 درهم. سید فرمود در عروه این چیه؟ تداعی دیگه، تحالف نوبت به انفساخ. ولی مرحوم اصطب الحسن فرمود نه، این تداعی نیست، این مدعی منکره. صاحب خونه داره ادعا میکنه تو به من باید 1 دینار سکه بدی، ذمت مشغول به 1 دینار. گیرنده مستأجر مدعیه، نه مدعیه که 10 درهم بهت بده کارم، این که اقراره. مدعیه چیه؟ مدعیه که اگر 10 درهم بهت بدم تو اینو باید تسلیم کنی، تو منفعت رو باید در اختیار من بذاری. مالک میگه نه، وقتی من این خونه رو در اختیارت باید بگذارم که 1 دینار بدی. مستأجر میگه 10 درهم بیارم باید خونه رو در اختیارم بگذاری. میشه هر دو شدن مدعی. اگر اینو پذیرفتی خب، و الا اینجا هم باید بگید مدعی و منکره، مثل همون فرضی که از مرحوم آقای خویی سابقا نقل کردیم. آره 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 آره، اب نداره در فرض میشه. نه آقای من، نه 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 نه، یواش. اگر تلقی حرفتون اینه که از همه حرفا باز برگشتم بگید فردا باز بیاد بگید خب، نه 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 آقای من، اختلاف داریم که من 5 تومن به شما بدهکارم یا 50 تومن. 5 تومن رو میدم، بیشترش رو شما باید بیانه بیارید. ولی در عقود قرض نه، بله در اجاره همینه، در اجاره همینه، بله بله همین طوره. باش، اگر به لحاظ یک اثری مدعی باشه میشه مدعی دیگه آقای من. میشه بله، میشه مدعی و میشه باید تحالف. بله تا هیچ یه قبل ما خلاف اینو تا حالا نگفتیم که تجدید نظر بکنیم. آقا به یه هبه نبود، به یه برای که در هبه که هیچ تعهدی نیست آقای من.
شما با یه طرف رو با ادعای خیار درست کردید که میشه مدعی باشه.
بله
با
نه اون که به مقدار قضیه ادعای خیار بله مدعی میشه. آقای من ما اونجا رو با قضیه اصالت و ضمان درست کردیم، ما کجاش تجدید نظر بکنم؟ هر وقت از مقدمه بر اینه، برای اینکه اصالت و ضمان در دوران بین مجانیت و مضمون بودن ما اصالت و ضمان داشتیم، ولذا در اقل و اکثر گفتیم اصالت و ضمان کاری نیست، مضمون بودن معلومه، اما مضمون بودن به اقل یا به اکثر گفتیم دیگه اصالت و ضمان دیگه جا کاری نیست. مضمون بودن منفعت به اجرت معلومه، اما به اجرت 100 تومن یا 50 تومن اصالت و ضمان هیچ کاری نیست. آه بذارید من عرضم بکنم، آره بقیهش بعد در خدمتون هست. از هیچی آقای من اگه میخواد موچم رو بگیرید از هیچ حرفی بر نگشتم. در قرض برای این که اثرش چیه؟ میخواد این ادعا، این ادعای 50 تومن حالا میخواد چه کار بکنه؟ اثرش فقط اینه که تو باید به من علاوه بر 5 تومن 45 تومن دیگه هم باید بدی. این میشه ادعا. اون طرف مقابل میگه من بدهکار نیستم. ممکن ممکن. 5 تومن قرض کردم. مگه ادعای به اصطلاح آقا این که میگه 5 تومن نسبت این که بیش از 5 تومن نبوده ادعاست یا انکار؟ نسبت به 5 تومنش که معترفه. خب حالا میگه ما انکاره. نه نه الانم میگیم انکاره. آقا گفتیم بین ادعای صادق بر منکر و ادعای مقابل منکر خلط نکنید. برای باید دل کنی. چرا؟ برای اینکه بیش از 5 تومن تو اثبات بیا بکن. این آقا میگه نه من یقه تو گرفتم. میگه خود گرفتی.
نه میگه نه من نمید با 5 تومن یقه تو بل نمی‌کنم.
برای اینکه بیشتر از اینو ثبت رعش و من قش. شما به مقدار 5 تومن میتونی یقمو بگیری. بیشتر از 5 تومن بی خود یقمو گرفتی. ظلم داری میکنی. نه آقای من. حالا اجازه بدید آقای من بیشتر بدهکاری باز یه ادعایی داره. فقط بیشتر بدهکاری یک ادعایی به تبعش، یعنی داره میگه که طرف داره میگه با این مقدار تو باید تحویل بدی، اون میگه با این مقدار لازم نیست من تحویل شما بدم، شما اگر اکثر رو آوردی این اجرت بود میتونی اینو تحویل بگیری، اگر اکثر رو نیاری حق تحویل این نداری. اونم هم بیانی که قبل از کردم بله درسته، باید تحویل بدی، باید ادعا میکنه دیگه. پس بنابراین حرف مرحوم آی خویی در مقام و در دیگر مقامات سید و غیر ایشان همه همینه که اینا هر دو مدعی هست. منطقه حالا دیگه فعلا ما رو تو فروع نبرید. اون جایی که دیگه همه قبول داشتن بر و فاجر، همه قبول دارن که تداعیه. اون جایی که میگه آقا این خونه رو اجاره کردم به این 1,000,000 تومان، طرف میگه اجاره دادم به این بخاری، اینا همه گفتن که مدعی منکر. حالا مثال سیدم اینه، خونه رو اجاره دادم به 1 دینار، طرف میگه خونه رو اجاره کردم به 10 درهم. سید فرمود این تداعیه، آصف العظم فرمود این مدعی و منکره. ولذا فرقی بین دینار و 10 درهمی که محط خلافشونه و بین 1,000,000 تومان و بخاری که محط خلافه، بین این دو مسئله با این اختلاف صورت تفاوت ماهوی ایجاد نمیشه. این که من به شما گفتم برید مشابهات مسئله رو که ملاک واحد داره ببینید، با انقدر دیگه جا خالی ندید. درسته یکی اختلافشون سر 1 دینار و 10 درهمه، دیگری در 1,000,000 و این بخاریه، ولی هر دو در، اگر مدعی و منکرن در هر دو، اگر متدائیه اینن در هر دو. آستاب الحسن فرمود اینجا از موارد ادعا و انکاره، سید فرمود اینجا از موارد تداعیه. آی بروجردی هم فرمود سید درست میگه، منتها فرمود این که میگیم از موارد تداعیه چون مالک ادعا میکنه شما باید 1 دینار به من بدی، مستأجر میگه که من باید به شما 10 درهم بدم، در اینش معترفه، اما در این که من 10 درهم رو میدم شما باید منفعت خونه رو به من تحویل بدی، در این مدعیه، میشه تداعی. گفتیم حقم با مرحوم سیده، با مرحوم آقای خوئیه، اینا درست فرمودن، اینجا از موارد تداعیه خلافاً لمرحوم آستاب الحسن. ولذا شما اینجا زیل این کلام آقای خوئی بنویسید، همین صورت دوم، صورت دومی که مرحوم آقای خوئی فرمود تداعی در تکمله، بنویسید که آستاب الحسن میگه اینجا از موارد ادعا و انکاره نه تداعی، و بنویسید مرحوم آقای حکیم میگه اینجا از موارد ادعا و انکاره در مستمسک، و بنویسید اسم آقای بروجردی که گفت تداعی، اون که موافق آقای خوئیه اگم اینم، و بنویسید آقای گلپایگانی هم میگه اینجا از موارد ادعا و انکاره. دیگه نمیخواستم اسم ببرم، ولی دیگه حالا خطایی که اینا همه به دنبال رفتن دیگه، آستاب الحسن یه حرفی زد دیگه به دنبالش آقای حکیم لیز خورد و غیر ایشان، و شاید دیگه و غیر، من دیگه خیلی کلمات رو تتبع نکردم، این 3 مورد رو مراجعه کنید همینجور خواهید دید. ولی مشهور و معروف و از جمله مرحوم سید و خود آقای خوینا میگن اینا از موارد تداعی. خب حالا شد از موارد تداعی، ما تا حالا یه جنگ داشتیم که اینجا از موارد تداعیه یا ادعا و انکار، گفتیم تداعی. حالا یه جنگ دیگه باز شروع میشه، یه اختلاف دیگری. اینجا که از موارد تداعیه، آقای خویی فرموده تحالف انفساخ. سید در ملحقات عروه فرموده تحالف اما نه انفساخ، قاعده عدل و انصاف. تحالف تحالف، تداعی تداعی، اما چرا انفساخ؟ موجبی برای انفساخ نیست یا قوم؟ مسئله 5 از اون مسائل ملحقات عروه یه جا به تفصیل متعرض شده، در موارد دیگه هی دیگه حواله میده، میگه اونجا به تفصیل گفتیم، چون اصلا انقلابی در باب قضا ایجاد میکنه در باب اختلاف در عقود. این یه حرفی یه جا زد سید، و به تبع اون من موافقی برای سید در این که اینجا مورد قاعده عدل و انصاف سراغ ندارم. فرمونده اینجا از موارد قاعده عدل و انصافه، و یحتمل القرعه. بله من که گفتم ایشون هم آسف صادق هم دیدم در فقه صادقش همین حرفو میزنه، ولی که میگم منظورم سابقین، در کلمات سابقین معهود نیست، این از شجاعت سیده. گفتن سید بعضی ها نقل میشه سید آخه اینجوری میگه، با همون لحجه یزدی فرموده میفهمم میفهمم، یعنی میگفته که آره درسته شما میگید اینجوری، من از دلیل اینجوری میفهمم. سید اینجا به تن واحد میفرماد من میفهمم، مقتضای صناعت قاعده عدل و انصاف، کل قوم قائل به تحالفن، و انفساخ به تن واحد میگه نه انفساخ. و یعطی تفصیل کلام فیه انشاءالله تعالی.